پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود پرمهر ما از افق‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر مرز و بوم این گیتی پهناور که با رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم با دلی شاد و پر از امید و آرزوهای خوب روز و روزگار رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز شنبه 13 مهر ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با 5 ماه اکتبر 2019 میلادی. برنامه چشمه خورشید، نمایش نسیم عشق و همچنین برنامه کلمات مکنونه بخش‌های پیام دوست امروز هستند که امیدواریم در ساعت پیش رو با ما همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. همیشه و مشتاقانه منتظر پیام‌های شما هستیم. با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهایی که در مورد برنامه‌های امروز یا روزهای دیگه دارید مطرح کنید. اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی در اختیار شماست. آدرس وبسایت ما هست www.persianbahaimedia.org. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید برنامه‌های رادیو پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS دنبال کنید. این صدای رادیو پیام دوست. از شما دعوت می‌کنم با برنامه‌های امروز همراه باشید. شنوندگان عزیز، اولین بخش پیام دوست امروز برنامه است از مجموعه چشمه خورشید. این مجموعه به مناسبت 200 سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی تهیه شده. پس گوش هوش بدیم به رامان شکیب و استاد بهرام فرید در برنامه امروز چشمه خورشید.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز وقت بخیر، رامان شکیب هستم و امروز با استاد بهرام فرید با شما به برنامه چشمه خورشید خیلی خوش اومدید. جناب فرید وقت بخیر. خیلی خوشحالم که ما هر هفته فرصتی دست میده که شما رو ببینیم و راجع به آثار حضرت باب و آثار باهایی بیشتر صحبت بکنیم.
منم خدمت شنوندگان محترم فرهیخته و فرزانه شما و همینطور رامان عزیز عرض ارادت دارم و خوشحالم که در خدمتتونم.
خواهش میکنم. ما هفته پیش راجع به توقیع 24 سال از حضرت باب صحبت کردیم، راجع به یکی از اون سوالاتی که از ایشون پرسیده شده بود و آن حدیث بسیار معروف مع الحقیقه بود که کمیل از حضرت علی میپرسه.
درست.
شما یادمه که فرمودین حضرت علی در این حدیث حقیقت رو در 6 رتبه شرح میدن، البته شرحی که شرح مختصری است و همینطور مقدمه ای راجع به این حدیث شما راجع به تاریخچه‌اش، راجع به شخصیت کمیل صحبت کردین. هفته گذشته وقت نشد که راجع به خود توقیع حضرت باب صحبت درست. کنیم که این حدیث رو شرح کرده بله بودن بله. و راجع بهش صحبت کرده بودن. اگر اجازه بفرمایید خود توقیع ما یک بار دیگه بررسی کنیم و صحبت کنیم راجع بهش.
بله.
اینکه آیا حضرت باب به همون سبک و سیاق شرح حضرت علی اون مع الحقیقه رو شرح میدن و توضیح میدن یا نکات دیگری هم به اون اضافه کردن؟
در حقیقت شرح حضرت علی حضرت باب با بقیه شروعی که حدود 20 شرح هست متفاوته و تفاوت در این است که حضرت باب در این خصوص نخست به مسئله حقیقت و اینکه حقیقت از دو سو باید مطمئن نظر قرار بگیره توجه می‌فرمایند و بیان کردند که حقیقت کاملا آشکار و عیان است و برای کسی که اهل بصیرت باشه و به تعبیر حضرت رب اعلی صاحب چشم دل باشه و در عرش فؤاد مستقر باشه، او هرگز آفتاب حقیقت رو در کسوف و خسوف نمیبینه.
بله.
عیان است و آشکار بدون هیچ گونه پرده یا ابهامی، اما از سوی دیگر همه کسی هم قادر به دیدن اون حقیقت مطلق نیست و از این رو باید حتما پرده هایی رو یا حجاب هایی رو که مانع رسیدن به حقیقت هست رو باید به کناری بزنه. بنابراین حضرت باب بیش از هر چیزی توجه میکنن به اون مفهوم اولیه این سوال که همون کشف سباحات جلال باشه و بقیه رو توضیحاتی از همین کشف سباحات جلال میدونن. پس تفسیر حضرت باب از این قراره که اول مشخص میکنن که حقیقت عیان است، اما یه پرده جلوی اون نشسته که این پرده مانع از دیدن اون حقیقت میشه و قصد از توضیح این حدیث این است که چگونه میتوان این پرده های تو در تو رو به کناری زد. وقتی این پرده ها به کناری میرن به عبارت دیگه خرق حجاب میشن، دو نکته رخ میده. یکی مقام خود شخص معلوم میشه که به این حد از توانایی رسیده که این پرده رو به کناری زده و دوم آینه در جلوی خودش میبینه که حقیقت رو در وجود خودش در ساحت فردانیت خودش عیان آشکار خواهد دید. پس حضرت باب شاکله اصلی بیانشون در این تفسیر مفهوم سباحات جلال است.
جناب فرید راجع به واژه سباحات جلال ما بارها اون رو تکرار کردیم در این برنامه، اما
بله.
توضیحی راجع به معنیش ندادیم. معنی لغویش و واژگانیش معلومه، اما طبیعتاً تفسیر عرفانی داره این اصطلاح.
بله حتما همینطوره و بعد جالب اینه که شارحان کمتر به مفهوم عمیق این سباحات پرداختن، البته معنی کردن، اما اون چیزی که در بیش از هر جای دیگه به چشم میخوره آثار حضرت باب و آثار حضرت باولا شارع امر باهایی است که مفهوم سباحات جلال رو به صورت کاملا ملموس و عینی برای ما مشخص فرمودن و بعد در پرتو این کلمات هست که ما متوجه میشیم که مقصود از حقیقت چیست.
بله.
که اینها مانع، یعنی سباحات جلال مانع دیدن اون حقیقت شدن.
شما اشاره کردید به آثار حضرت بهاءالله.
بله.
خیلی جالبه که این اصطلاح از یک زمان طولانی رو طی کرده و در آثار حضرت باب و حضرت بهاءالله دیده میشه. آیا الان نمونه‌ای دارید از آثار
بله.
حضرت بهاءالله؟
بهترین نمونهش همون ابتدای کتاب ایقان هست.
بله.
که اگر بخوایم درست بیان بکنیم باید بگیم که این اثر یعنی کتاب ایقان در اصل شرح همین حدیث مع الحقیقه هست بدون اینکه به صورت سری بله نام از اون گفته شده باش. حضرت بهاءالله در کتاب ایقان اتفاقا همون باب اول مطلب رو اینچنین شروع میکنن که جواب همین سباحات جلال هم هست. میفرمایند که سالکین سبیل ایمان و طالبین کؤوس ایقان باید نفوس خود را از جمیع شونات عرضی پاک و مقدس نمایند، یعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات متعلقه به سباحات جلال.
بله.
و روح را از تعلق به اسباب ظاهره و چشم را از ملاحظه کلمات فانیه. همین بیان حضرت بهاءالله کفایت میکنه که مسئله حقیقت مسئله دینداری و دینورزی ماست. یعنی ما باید به نوعی دغدغه معرفت پیامبر خدا، شارع امر او و مظهر ظهور رو داشته باشیم.
یعنی اینجا ما حقیقت رو همون شناخت مظهریت یا مظهر ظهور یا پیامبر دوره خود میدونیم
و ذات او میدونیم
و ذات او بله.
یعنی خود مظهر ظهور عین حقیقته، در قمیص انسانی ظاهر شده و کاملا هم معلوم و آشکاره. اما برای چه کسی؟ برای کسی که این شونات عرضیه رو پاک کرده باشه، گوشش رو از استماع هر نوع قولی مقدس کرده باشه، قلبش مستریح باشه، زنونات و اوهام رو عقص نکرده باشه و چشم از ملاحظه کلمات فانی، یعنی علوم اکتسابی که مانع از دیدن حقیقته، پاک و مقدس کرده باشه.
شنوندگان عزیز، به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که ما در اون به معرفی توقیع 24 سوال و یکی از سوالات اون راجع به حدیث مع الحقیقه صحبت میکنیم. جناب فرید، راجع به سبحات جلال صحبت کردیم. گویا برای هر نوع شناختی قراره که همه این زنونات و متعلقات قلبی کنار بره. یعنی ما اول هر چیزی که به بحث معرفت میپردازه، گویا قراره که اول همه چیز رو پاک کنیم از قلبمون، بعد به شناخت بپردازیم. این سرش چیه؟ نکتهش چیه؟
به خاطر اینکه در واقع بعد این طور گفت که تعبیر ملی حضرت عبدالبها این است که جوی را اول پاک کنن و بعد آب طهور در اون جاری کنن. یعنی برای رسیدن به هر نوع حقیقتی باید حتما شایستگی اون حاصل شده باشه و از این روز که دائما بر تنزیه قبل در تمام متون دینی و عرفانی تاکید صریح شده. اما نکته اصلی در سبحات جلال اینه که آیا مصداقی هم داره؟ یعنی بله. چه چیزهایی بله. هستن که سبحات جلال محسوب میشن؟ اینجا ما میبینیم که حضرت باب در سایر توقیات و مرقومات خودشون و حضرت بهاءالله در الواح متعدد خودشون به برخی از اونها اشاره کردن. مثلا در یک مقام این سبحات جلال خود علمای دینی هر ظهور هستند. بیان حضرت بهاءالله صریحا این است که از جمله سبحات مجلله علمای عصر و فقهای زمان ظهورند که جمی ناظر به عدم ادراک و اشتغال و حب به ریاست ظاهره تسلیم امر الله نمی نمایند، بلکه گوش نمی دهند تا نغمه الهی را بشنوند. پس یکی از مفاهیم سبحات جلال همون علمای مذهبی هستند که باعث میشه با مرجعیت اونها خود حقیقت مسئله ظهور باشه مخفی بمونه، مستور بمونه. در مقام دیگری میفهمند که نفس خودش سبحات جلاله، به عبارت دیگه نفسی که متکی باشه به علم، یعنی همون مقوله العلم حجاب الاکبر، علمی که همیشه حجاب مهم. مثلا میفرمایند که این برای رسیدن به مظهر ظهور، برای معرفت به مظهر ظهور پیامبر خدا، شاید این علوم اکتسابی ما نه تنها مفید فایده نباشه، بلکه مانع راه هم هست. چون که میبینیم گاهی اوقات افرادی به مظهر ظهور و پیامبر خدا مؤمن میشن که هیچ بهره‌ای از همون علوم هم نبردن. به تعبیر حضرت بهاءالله مثل طفلی میمونن که سبق خوانند اما در مدرسه یا مسبته الهی چنان نشستن که گویی جمیع علما بعد از محضر اونها استفاده بکنن. حضرت بهاءالله در ایقان میفرمان حجاب اکبر را که میفرماید العلم حجاب اکبر، به نار محبت یار سوختیم و خیمه دیگر برافروختیم و افتخار نماییم که الحمدلله سبحات جلال را به نار جمال محبوب سوختیم و جز مقصود در قلب و دل جا ندادیم، نه به علمی جز علم او متمسکیم و نه به معلومی جز تجلی انوار او متشبث. یعنی همون کلماتی که تو حدیث مل حقیقی به کار رفته اینجا هم داره استفاده میشه. و جالب اینه که کدوم علمه که همیشه حجاب اکبر است؟ باز از حضرت باب و حضرت بهاءالله در این خصوص ما صریح بیان داریم که برخی از علوم هستن که نه تنها به ما کمک نمی کنن در فهم حقیقت، بلکه مانع اون هم میشن. حالا جالب اینه که به یکی از اونها هم باز حضرت بهاءالله اشاره کردن، می فرماین که همچنین ذکر خاتم النبیین و امثال آن از سبحات مجلله است که کشف آن از اعظم امور است نزد این همج رعا و جمیع به این حجبات محدوده و سبحات مجلله عظیمه محتجب ماندن. یعنی خود مفهوم علم در خاتم النبیین یا خاتم الانبیا خودش یه سبحات جلاله که همیشه ما نمیشه حقیقت رو ببینیم، چون واقعا این توهم برای همه کسانی که با امر حضرت باب آشنا هستن پیش آمده که اگر خاتم النبیین هست پس ظهور جدید از برای چیست. همین یک توقف، یک پرده بسیار ضخیمی است که کنار زدن این پرده ضخیم واقعا ثبات جلال هم نیست. بعد بریم حجاب ظلمتی است که بر چشم و عقل انسان می نشینه و اون از دیدن حقیقت یعنی معرفت پیامبر خدا باز می ده.
با توجه به چیز به مطالبی که فرمودین، آیا ثبات جلال با توجه به صفت جلالی بودنش بار مثبت داره یا بار منفی داره، یا مصداقهاش به گونه‌ای هستن که هم بار مثبت دارن یا منفی؟
بله.
یا مثلا راجع به علم، علم خب چیز مثبتیه
ولی حجاب اکبر،
ولی حجاب میشه،
یا مقام علما،
بله همه اینا یعنی چیزای مثبتیه، علمای هر دین مقام خاصی بله. دارن چون تلاش کردن در فهم آثار اون دین، ولی چطور میشه که به عنوان یک پرده حساب میشن؟ من فکر می‌کنم سبحات جلال، یا شاید اینجوری برداشتم بود که سبحات جلال خودش مصادیق مثبتی هستند که در راه مظهر امر قرار میگیرن، یعنی خودشون به خودی خود خوبن،
فی نفس خوبن و ممدوحن. اتفاقا بعد بریم که به دست کلمه الهی و پیامبر خدا تعبیه و ساخته شدن.
بله بله.
یعنی مقام علما جز به مدد کلمت الله از طرف خود شارع هم حاصل نمیشه، یا علم چیزی که خود پیامبر خدا به او توصیه و تاکید کرده، یا مفهوم کلمه قرآنی خاتم النبیین یه مفهوم بزرگ و بلند در قرآنه. پس همه اینها از یک سو بسیار خوب و حائز کمالن، اما همین که همین امور پسندیده خوب و نیک مانع درک حقیقت یا پیامبر خدا معرفت اون میشن، اینجاست که از ریخت و قیافه و از مرجعیت و از زیبایی و از اون جلال خودشون محروم میشن و آری میشن.
پس بین سبحات جلال و حجابهای ظلمانی نفس یا حجابهای ظلمانی مادی تفاوته؟
بله.
این دو تا مبحث جدا.
بله، یعنی شما یه موقع است که مال حجاب اکبر، نفس حجاب اکبر، ثروت، فرزند، اولیا، انما المال و البنون به تعبیر قرآن، یعنی مال و فرزند و اینها همگی ممکنه که جزء حجابات ظلمت قرار بگیرن. مال دنیا به خصوص، امور دنیوی، شهوت، شهرت، تمام اینها اون حجابهای ظلمانی هستن. اما وقتی صحبت از سبحات جلال میشه، یعنی پرده هایی که در نهایت فخامت ریشه در کلمه الهیه و مرجعیت زبانی و کلامی آیات الهی دارن، اما همونها باعث میشن که پیامبر خدا دیده نشه و شناخته نشه. به عبارت دیگه سبحات جلال مستمسکی هستن برای ارباب دین که از دین حقیقی محروم میشه.
خب سوال اینجا پیش میاد که چرا در راه شناخت حقیقت حضرت علی فرمودن سبحات جلال رو کشف کن، نگفتن حجابهای معمول و حجابهای ظلمانی یا مادی رو از بین ببر؟ چرا سبحات جلال میاد؟
برای اینکه بصر ظهور که میاد حتما برای دین قبلی، مخاطبان خودش از دین قبلی است، برای همین هم هست که اونها مهمترین دیر آشنایان ذهن و زبان مظهر ظهور هستند. یعنی اینها مخاطب اصلی مظاهر ظهور در خلا پیداشون نمیشه، اتفاقا کسانی هستند که با باورها، اندیشه و اعتقادات دین قبلی سازگارند، موافقند، رو درک کردند و مظهر ظهور لاجرم باید برای بیان مراتب خودش و حقانیت خودش از همون زبان، از همون کنایات، از همون فرهنگ و از همون باورها استفاده بکنه. اینجاست که اون سبحات جلال مطرح میشه. پس به عبارت دیگه سبحات جلال در عین دینداری تغییر دین دادنه، در عین باورمندی باور عوض کردنه، در عین کلمه الهی، کلمه الهی نو و جدید و بدی رو آوردنه. اینجاست که اون سبحات جلاله و من غیر الاشاره یا من غیر اشارتن هم همینه، یعنی شما هیچ فاصله بین این دو کلام الهی ظاهرن نمیبینید، ولی تفاوت اعصار و دهور و زمان هاست، چه از جهت ذهنی یا چه از جهت زبانی بد باشه. از این روز که شاید فهم این مسئله نه در گروه عقل، نه در گروه قلب و مکاشفه، بلکه در گروه اون کلمه کلیدی یا ساحت بزرگ یا مشعر فؤاده که تا انسان اون فؤاد خودش، یعنی عالی‌ترین مشعر ادراکی او حاصل نشه، از رسیدن به حقیقت یعنی شناخت مسئله ظهور و عمق ایمان به او البته محروم خواهد بود. شاید بتوان گفت که مولانا در همین خصوص یه نکته میگه که معتقد به 4 مرتبه هست که 3 مرتبهش رو باید مثل سبحات جرار کنار زد. عقل بند و دل فریب و جان حجاب، راه زین هر سه نهان است ای پسر. یعنی پیداست که نه عقل و نه دل و نه جان که همه اینها همه عالی هستند، همه خوبند، در جای خودشون کار کرد های بسیار مناسب و درست دارند، اما در رسیدن به خداوند، مظهر ظهور، دینداری حقیقی، اینها کافی نیستند، احتیاج به یه مرتبه دیگری هست که راه زین هر سه نهان است ای پسر، باید بری و جای دیگری به دنبال محمل حقیقت باشی، اونجا باید در جایی بنشینه این حقیقت. حضرت اعلی برای همین میفرمایند که این در خود تفسیر حقیقت صریحا فرمودن که عرفان این مسائل، فهم این دقایق، خودش اتفاقا از مسئله سبحات جلال. یعنی چی؟ یعنی ای بسا افرادی که دین دارن، عارف بسیار فرهیخته و پسندن، ولی اینا از شناخت مظهر ظهور که اتفاقا دین اصلی و دین حقیقیه، همون دینی که بهش باور دارن هم اوست، عاجز میمونن. مثل ملا هادی سبزواری که در زمان حضرت رب اعلی بود، شاگرد او یعنی نبیل اکبر به حضرت باب ورز بالا مؤمن میشه، ولی خود استاد از فهم و معرفت او ممنوع میشه. و میدانید که این ملا هادی سبزواری یکی از مکاشفات روحانی او واقعا اجاب انگیزه، بخصوص اونجایی که راجب انالحق صحبت میکنه. یعنی عالی ترین دقیقه‌ای که ممکنه یه فردی در عرفان بهش برسه او رو فهمیده، ولی از شناخت اون حقیقتی که یا اون انالحقی که پیامبر خدا تنها کسی است که سزاست به این صحبت اقدام بکنه محروم میشه. اینجاست که میبینیم که مفهوم سبحات جلال در این اثر هست ربلا چه عمق ژرفی داره.
جناب فرید در انتهای برنامه هستیم، ولی من خیلی دوست دارم ببینم حضرت باب راجع به مقامات بعدی کشف حقیقت و شناخت حقیقت چی فرمودن و چه شرحی دادن.
باید اینطور عرض کنم که حضرت باب معتقدند که زندگی خود حضرت باب پس از اظهار امر مصداق همین حدیث. ایشون تقریبا در اواخر ظهور خودشون، یعنی در سال 6 ظهور خودشون، به این حدیث بار دیگر پرداختن و فهمان که این حدیث 6 تا مرتبه 6 سال ظهور یا 6 مقام ظهور ایشون بوده. در مقام اول، سال اول کشف سبحات جلال بود، در سال دوم به همین ترتیب محو الموهوم بود و به همه رو یکا یک ذکر میکنن و بعد آخر سر میفهمن که قسمت 6 که اطف سراج فقط طلع از صبح، این خودش 2 مقام داره. اطف سراج یعنی خاموش کن چراغ را، اشاره به شهادت خود حضرت رب اعلی است. اما فقط طلع از صبح اشاره به ظهور حضرت بهاءالله است که صبح حقیقت هست و آشکار میشه. و جالب اینه که در احادیث اسلامی
این نکته رو ذکر میکنن تو اصلا.
بله بله، حضرت رب اعلی، حضرت باب در توقیعات آخر خودشون بارها به این حدیث یعنی حدیث کامل اشاره کردن و همین مد نظرشون بود. و میدانیم که واقعا در سال 6 ظهور حضرت اعلی این التفات به ظهور حضرت بهاءالله یعنی من یظهره الله بیش از هر یک از آثار دیگر ایشون جلوه داشت و منعکس شد. یعنی شاید از اولین مراحل ظهور ایشون در سال اول تا آخرین مراحل ظهور ایشون ذکر من یظهره الله یا حضرت بهاءالله بود، اما در اون 2-3 سال آخر قوت و قدرت بیشتر و نمود بیشتری پیدا کرده بودی، صریحا از حضرت بهاءالله یاد می‌کردند.
خیلی ممنونم جناب فرید که این هفته هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید تا راجع به آثار حضرت باب با هم صحبت کنیم.
من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترم بودم.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار ممنونم که این هفته ما رو همراهی کردید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه رو شنیدید از مجموعه چشمه خورشید. در ادامه برنامه های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
اومدی مرد سوار قصه ها، با کرامیس شمشیر و سنور، با که کابوس سیاه دشمنی، رد بشه از دل آنم بشه.
وقت سحر ندیدنت، خیلی ها پشت حجاب نفسشون گم شدن از خبر رسیدنت. توی آرامش دنیا توی قرنای اخیر، توی مجده جلوس پادشاه بی نظیر، تو به سرزمین تازه، توی دروازه نور، توی خالق مسیح، تو جاده های شب رسیدی به افق، دستای تو حامل ستاره بود، توی شور زار بی درخت ما دست بارونی تو یه چاره بود. حالا بعد این همه سال نفست زندگی بخش دلای مرده است، راهی است این بر سر در گمیان سمت عاشقای دل سپرده است. حالا بعد این همه سال نفست زندگی بخش دلای مرده است، راهی از این بر سر در گمیان سمت عاشقای دل سپرده است. توی آرامش دنیا توی قرنای اخیر، توی مجده جلوس پادشاه بی نظیر، تو به سرزمین تازه، توی دروازه نور، توی خالق مسیح، تو جاده های عبور. توی آرامش دنیا توی قرنای اخیر، توی مجده جلوس پادشاه بی نظیر، تو به سرزمین تازه، توی دروازه نور، توی خالق مسیح، تو جاده های عبور.
در روزهای پایانی این ماه یعنی ماه اکتبر، پیروان آیین بهائی در سراسر نقاط جهان 200 سال روز تولد حضرت باب رو جشن میگیرند. از برنامه‌های رادیو پیام دوست که به این مناسبت تهیه شده، نمایشی است با عنوان نسیم عشق که گروه نمایش رادیو پیام دوست بخش تازه‌ای از اون رو برای شما اجرا می‌کنند. با هم بشنویم.
اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر.
قسمت 10
سال 1259 هجری قمری، سید کاظم رشدی استاد بزرگ عرفان و اخلاق صعود نمودند. با صعود آن سید بزرگوار، خیل عظیمی از شاگردان و دوستدارانشان در غم بزرگ از دست دادن ایشان به سوگ نشستند. ملا حسین بشرویعی از اجل شاگردان سید مرحوم در زمان صعود آن بزرگوار در سفر خراسان بود، لذا پس از مراجعت به کربلا مجلس ترحیم باشکوهی برگزار کرد.
السلام علیکم. تسلیت میگویم. خداوند صبرت آفرمود.
سپاسگزارم. زحمت کشیدید.
سلام علیکم.
سلام.
خدایشان بیامرزد.
بفرمایید. قدم بر چشم ما گذاشت.
سلام علیکم.
سلام.
مصیبت بزرگی. جهان اسلام عالم بزرگی را از دست داد.
به راستی که چنین است.
سلام خدا بر ملا حسین. خدا صبر دهد.
خوش آمد
ملا حسین. تسلیت میگویم.
سپاسگزارم.
رحم الله من یقرأ فاتحت مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جناب ملا حسین، شما از بزرگترین شاگردان سید بوده، همیشه از شما یاد میکرد. حیف که در زمان درگذشتش در سفر بوده. روحشان شاد باد.
جناب ملا حسین، شکر خدا مراسم بسیار خوب برگزار شد. الحق که در شأن و مقام سید مرحوم بود بسیار پرشکوه بود. خدا را شکر.
خواهش میکنم. عالم بزرگ سید کاظم رشتی بیشتر از اینها برگردن ما حق داشتند. هر کاری که برای ایشان انجام دهیم باز هم کم است.
جناب ملا حسین، همانطور که هم فرمودید اجل شاگردان سید مرحوم را آوردم.
از شما خواستم به اینجا تشریف بیاورید برای اینکه بدانم استاد بزرگوار ما در اواخر ایام چه وصیتی فرمود.
استاد بزرگوار نهایت تأکید را اعلام و چند مرتبه به ما تکرار فرمودند که بعد از وفاتش ترک منزل و خانمان گوییم و در بلاد منتشر شویم.
سید بزرگوار مرتب می فرمود به جستجوی حضرت قائم موعود بپردازیم و هیچ امری را بر این مسئله ترجیح ندهیم. قلوب خود را از هر آلایشی پاک کنیم و از توجه به مقاصد دنیوی برکنار باشیم.
می فرمودند ظهور موعود نزدیک است، خود را آماده کنید. حتی به ما فرمودند حضرت موعود اکنون در میان شماست، ظاهر و آشکار. میان شما و آن بزرگوار حجاب هایی مانع است.
فرمودند قیام کنید، جستجو کنید تا حجاب مانعه را از میان بردارید. می فرمودند بدانید تا نیت خود را خالص نکنید و به دعا و مناجات نپردازید و استقامت را شعار خود نسازید به مقصود نخواهید رسید.
عجب که اینطور. با وجود این همه تأکیدات که از استاد بزرگوار شنیده اید، پس چرا تا کنون در کربلا مانده اید و به جستجوی حضرت موعود نپرداخته اید؟
آری، همه ما مقصریم.
ما شخص شما را صاحب مرتبه عظیم و مقام عالی می شماریم. اینک هرچه بفرمایید اطاعت می کنیم. حتی اگر خود را حضرت موعود معرفی کنید، بیدرنگ ادعای شما را قبول می کنیم.
استغفرالله که من چنین ادعایی داشته باشم. ما همه بنده ی آستانی. جناب میرزا گوهر، جناب میرزا محیط کرمانی، من تعلیمات سید مرحوم در اواخر حیات را مجدد یادآور می شدم و از شما می خواهم که ترتیبی اتخاذ نمایید تا برای جستجوی موعود عازم سفر شویم.
جناب ملا حسین، چطور ممکن است برویم؟ دشمن زیاد داریم، همه در نهایت قوت و قدرتند. اگر ما برویم آنها فرصت خواهند یافت. ما باید در این شهر بمانیم و مقام استاد مرحوم خود را محافظه نماییم. انشاءالله در فرصتی معین اقدام خواهیم کرد.
من نیز باید به شاگردان سید کاظم رسیدگی نمایم و درگیر عهد و عیال و بازماندگان سید مرحوم هستم.
چه میگویید؟ شما از مشاهیر شیخیه و از بهترین شاگردان سید کاظم رشتی هستید. این بهانه ها برای چیست؟ من بر نیت شما آگاه شدم. من تصمیم دارم که به دنبال قائم آل محمد عازم سفر شوم. هر کسی می آید بسم الله.
ملا حسین پس از برگزاری مراسم سوگواری برای استاد مرحومش و پس از شنیدن نصایح و وصایای سید مرحوم، پا در رکاب نمود و کمر همت بربسته به راه افتاد. مصمم بود که حضرت قائم را بیابد و از فدایان او گردد. برادرش میرزا محمد حسن و همشیر زادهش میرزا محمد باقر او را همراهی می کردند.
برادر جان، برادر، از کربلا که آمدیم بیرون همینطور سرگردانیم، بدون مقصد و بدون هیچ نشانه ای.
آری دایی جان، من هم نمیدانم که آیا به این منوال میتوانیم نشانه ای از حضرت قائم به دست آوریم. ببینید، به کوفه رسیده ایم.
محمد حسن، محمد باقر، من نیز نمیدانم چگونه قادر به تشخیص حضرت موعود خواهیم بود، ولی به استادم ایمان دارم. طبق فرمایشان مرحوم باید گام در راه نماییم و پی یافتن حقیقت روان شویم. انشاءالله که حق یاور ما خواهد بود. السلام علیک یا علی ابن ابی طالب.
برادر جان، امروز در کوفه استراحت بکنیم؟
آری، اسب‌ها هم خسته هستن. نظر من هم همین است.
کوفه شهر حضرت علی علیه السلام است. نیکوست که در مسجد کوفه اعتکاف کنیم و به تزکیه نفس بپردازیم. شاید حضرت قائم خود راهی جلوی پایمان بگذارد. بفرمایید برادران، بفرمایید.
ببینید، ببینید محل خلافت و شهادت مولا علی چه نیمه مخروبه شده. خشت خشت این بنا شاهد ایام با عظمتی بود. قوای روحانی قدرتمندی در فضای اینجا موج میزند. من هم در این مکان مقدس معتکف میشوم.
اعتکاف مسلمین غالباً در مسجد الحرام در مکه، در مسجد النبی در مدینه، مسجد بصره و مسجد کوفه انجام می شود. اما کوفه نزد شیعیان و مریدان شیخ احمد احسایی مقامی مخصوص دارد. در احادیث و بشارات متواتره نیز حائز ارتباط با ظهور موعود بوده. شیخ احمد نیز به اعتکاف ارزش خاصی می دادن.
اعتکاف از سنن انبیا و اولیا بوده و از دیرباز به گونه های مختلف در زندگی آن بزرگواران دیده شده است.
السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. در مسجد تو اعتکاف می کنم. میهمان تو هم. مرا به شاه راه هدایت برسان. نیت می کنم که 40 روز معتکف شدم. قربتن الله یا بقیت الله. مشتاق آن لحظه ای هستم که جانم را در راه تو فدا نمایم. یاری ده مرا تا شایسته عرفان تو باشم.
برادر، من هم با تو معتکف می شوم.
الهی اعتکاف مرا قبول کن.
برویم جهت ادای نماز.
شنوندگان عزیز، به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی نسیم عشق رسیدیم. ادامه این روایت را در قسمت بعد از پرژن BMS دنبال کنید.
برنامه‌ای که از رادیو پیام دوست شنیدید نمایش تازه‌ای بود از مجموعه نسیم عشق. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به اطلاعتون برسونم که فیلم مستند Dawn of the Night یا بامداد تابان که به مناسبت 200th سال روز تولد حضرت باب تهیه و به تازگی منتشر شده، در صفحه جشنهای 200th سالگرد در سایت رسمی آیین بهایی www.bahai.org با برگردان فارسی در دسترس شماست. امیدوارم شما در کنار دوستانتون بتونید این فیلم بسیار زیبا رو تماشا کنید.
ایران بهشت است یا بوستان، همی بوی مشک آید از بوستان. ایران بهشت است یا بوستان، همی بوی مشک خشک آید از بوستان.
کلمات مکنونه مجموعه است از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی که در قطعاتی کوتاه به زبانهای فارسی و عربی در بین سالهای 1857 تا 1858 میلادی از قلم حضرت بهاءالله نازل شده و حاوی مفاهیم عمیق روحانی و آموزه‌های اخلاقی است. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم به بخش کوتاهی از این مجموعه گوش کنید.
پسر عیش خوش ساحتیست ساحت هستی، اگر اندر آیی و نیکو بساطیست بساط باقی، اگر از ملک فانی برتر خرامی و ملی هست نشاط مستی، اگر ساغر معانی از ید غلام الهی بیا شامی، اگر بین مراتب فائز شوی از نیستی و فنا و محنت و خطا فارغ گردی،
رادیو پیام دوست همراه هستید و حالا وقت اون رسیده که اطلاعات راه‌های تماس با ما رو با شما در میون بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید. و در اینجا به پایان برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ویراستار و تنظیم کننده برنامه‌های امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، به همگی شما خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.